دکتر کریب کینر، اعمال رسولان، سخنرانی یک. نویسنده، تاریخ و ژانر. 2024 کریب کینر و تدهیل برانت. من دکتر کریب کینر هستم و در حال تدریس در مورد کتاب اعمال رسولان. این جلسه یک، نویسنده، تاریخ و ژانر است. ما نامه‌های زیادی در عهد جدید داریم که به ما نشان می‌دهد چگونه با مشکلات خاص برخورد می‌شد. ما انجیل‌هایی داریم که زندگی بیشتری از خداوندمان را به ما نشان می‌دهند. اما در عهد جدید یک کتاب داریم که در واقع به صورت روایی زندگی کلیسای اولیه را به تصویر می‌کشد. موضوع کتاب، مأموریت کلیسای اولیه و چگونگی انجام مأموریت عیسی و پیروی از مأموریت بزرگ او توسط آنهاست. ما این را در کتاب اعمال رسولان می‌یابیم. و ما قصد داریم کتاب اعمال رسولان را با مقدمه‌ای نسبتاً طولانی برای طرح مضامین اصلی آغاز کنیم. و سپس بخش‌های خاصی از کتاب اعمال رسولان را با جزئیات کمتر بررسی و نمونه برداری خواهیم کرد. کتاب اعمال رسولان می‌توانیم اون را لوقا بخش دوم بنامیم، زیرا بسیار مهم است که چگونه انجیل لوقا در کتاب اعمال رسولان ادامه می‌یابد. انجیل لوقا تمام اون چیزی است که عیسی شروع به انجام و تعلیم آن کرد. و کتاب اعمال رسولان نشان می‌دهد که چگونه عیسی از طریق پیروانش به کار خود ادامه داد. خب، کتاب اعمال رسولان آغاز بسیاری از کلیساها را به ما می‌گوید. و بنابراین هنگام بررسی پیشینه نامه‌های پولس مفید است. برای مثال، رومیان کلیسایی مختلط بود که زمانی فقط از غیریهودیان تشکیل می‌شد. از تسالونیکیان به کلیسایی که عمدتاً غیریهودی بودند و به دلیل ایمان به پادشاه دیگری، یعنی عیسی، مورد آزار و اذیت قرار گرفتند. خب، آتنیان این موضوع در کتب مقدس نیامده است. اما در هر صورت ما در مورد بسیاری از نامه‌ها اطلاعات اولیه‌ای کسب می‌کنیم، هرچند که هدف اصلی اعمال رسولان این نبوده است. این به ما در این راه کمک می‌کند. بیایید با بررسی مسئله نویسندگی اعمال شروع کنیم. ما واقعاً نمی‌توانیم بدون نگاه کردن به روایات به نویسندگی اعمال بپردازیم. اکثر محققان فکر می‌کنند که روایت‌های ما توسط یکی از همراهان پولس نوشته شده است. و دلیل خوبی هم برای آن وجود دارد. اما برخی از محققان با این نظر مخالفند. و دلایلی هم برای آن وجود دارد. می توانید بفهمید که من کجا ایستادم، چون دلایل خوبی برای یکی گفتم و فقط دلایل دیگری را گفتم. اما در هر صورت، روایت‌ها در بخش ما بسیار مفصل‌تر هستند. جزئیات بیشتری در مورد چند هفته اقامت در فیلیپی نسبت به اقامت طولانی مدت در قرنتس، 18 ماه و بیش از 2 سال در افسس وجود دارد. همچنین اینکه ما از کجا شروع می شود و کجا به پایان می رسد. در سال 1610 و پس از آن متوجه می شویم که ما از ترواس به فیلیپی نقل مکان می کند. بعد از اینکه پولس و سیلاس فیلیپی را ترک می کنند، ما قطع می شود. اما سالها بعد، وقتی پولس در فصل 20 اعمال رسولان به فیلیپی برمیگردد، ما دوباره قوت میگیرد و اساساً تا پایان کتاب اعمال رسولان هر زمانی که سفری وجود داشته باشد ادامه مییابد. ما در پس زمینه باقی میماند. شخص اول فقط در صورت لزوم ذکر میشود تا خودش را هم شامل شود، بدون اینکه با ذکر نام خودش به کاری که انجام میداد توضیح بیشتری بدهد. او فقط در گروه گنجانده شده است. حالا بعضی ها ما را چیزی غیر از آنچه معمولاً به معنای ما در نظر میگیریم در نظر گرفتند. ما معمولاً منظورمان خودم به علاوه یک نفر دیگر است. اما میدانید ما به عنوان محقق با ساده کردن چیزهای پیچیده امرار معاش میکنیم. و متاسفانه گاهی اوقات با پیچیده کردن چیزهای ساده. بنابراین باید به این دیدگاه‌های دیگر در مورد ما بپردازم. برخی میگویند که این باید یک مایه ساختگی باشد. دلیلش این است که آنها فکر می‌کنند تصویر لوقا از تفکر پولس با تصویر تفکر پولس در نامه‌های پولس متفاوت است. خب، این حرف تا حدودی درست است. هیچ کس نمی‌گوید که پولس کتاب اعمال رسولان را نوشته است. بدیهی است که لوقا شخص متفاوتی است. اما او آنقدر آدم متفاوتی نیست که فرض کنیم نمی‌تونسته او را بشناسد یا با او سفر کرده باشد. از این گذشته، اگر یکی از دانشجویانم قرار بود شرح حال زندگی من را بنویسد و می‌دانید، می‌دیدید که چه چیزی را برای تأکید انتخاب می‌کنند، آنچه را که در مورد من انتخاب می‌کنند، با با آنچه که من احتمالاً در مورد خودم انتخاب می‌کنم متفاوت خواهد بود. در واقع تفاوت اصلی که محققان اغلب بین توصیف لوغان از الهیات پولس و توصیف خود پولس از الهیات پولس دیدند این است که آنها میگویند خب در اعمال رسولان پولس نسبت به شریعت نظر مساعدی دارد، در حالی که در نامه‌های پولس پولس مخالف شریعت است. خب این یک خوانش بسیار جانبدارانه از پولس است. من نمیگم که از نظر تاریخی از کجا آمده است، اما میگم که در چند دهه گذشته اکثر محققان پولس این دیدگاه را رد کردند. آنها دیگر نمیگویند که پولس خلاف شریعت بود. بنابراین محققان اعمال رسولان که از این تضاد برای تمایز قائل شدن بین پولس لوقا و پولس استفاده می کنند، باید دانش پولس شناسی خود را بروز کنند. اما در هر صورت چرا آنها فرض می کنند که این یک مای خیالی است؟ ما یا منهای خیالی در اسناد خیالی، مانند رمان‌ها داریم. ما معمولاً در آثار تاریخی که اکثر محققان موافقند که کتاب اعمال رسولان چنین است، ما یا منهای خیالی نداریم. همه در مورد تاریخی بودن اون اتفاق نظر ندارند، اما اکثریت موافقند که کتاب اعمال رسولان یک تکنگاری تاریخی است و اثری از تاریخنگاری باستانی است. سر آرتور داربی ناک، کلاسیکدان مشهور اوایل قرن بیستم هاروارد، گفت که حداکثر میتواند یک مثال در ادبیات تاریخی، در ادبیات غیر داستانی به ذهنش خطور کند که در آن از ضمیر اول شخص جمع یا اول شخص به صورت داستانی استفاده شده باشه. تقریبا در تمام موارد در آثار تاریخی، اول شخص به این معنی بود که نویسنده ادعا میکرده اونجا بوده یا نویسنده ادعا میکرده که در حال نوشتن است یا چیزی شبیه به این. علاوه بر این اگر داستانی تخیلی بود، چرا فقط در این مکانها تخیلی بود، به طوری که در فیلیپی تمام میشد و در فیلیپی ادامه میافت؟ و این مکانها چقدر مبهم هستند؟ منظورم این است که فکر میکنید ما کل روایت را پیش میبردیم. ما میتوانستیم شاگرد عیسی باشیم. ما میتوانستیم در مقبره خالی حضور داشته باشیم. ما میتوانستیم در پنتیکاست حضور داشته باشیم. اما نویسنده نمیتوند این رو بگوید، زیرا ظاهرا مخاطب میدونه نویسنده کیست و میدونه نویسنده چه زمانی با پولس بوده و چه زمانی با او نبوده است. ما به شکلی بسیار مبهم ظاهر میشود. نویسنده سعی ندارد در مورد حضورش مسئله بزرگی را مطرح کند. نویسنده صرفا خودش را در نقاطی که حضور داشته گنجانده است. برخی میگویند این خیالی نیست، اگرچه برخی گفتند خب شما این حضور خیالی یک ما را در سفرهای دریایی دارید. این موضوع توسط محققانی که نشان دادند اکثر سفرهای دریایی ما در آنها وجود ندارد به شدت پاسخ داده شده است. وقتی ما آنجاست معمولاً به این دلیل است که نویسنده ادعا می کرده آنجاست. و خارج از سفرهای دریایی این موضوع مانند داخل سفرهای دریایی است. بنابراین اکثر محققان این رویکرد را رد کردند. اما برخی از محققان گفتند بسیار خوب، این داستان تخیلی نیست، این متعلق به یک سفرنامه است و این کاملا امکان پذیر است. ممکن است که متعلق به باشد. به خاطر داشته باشید لوقا در ابتدای جلد اول خود منابع احتمالی زیادی را ذکر می کند. او به دریافت مطالبی اشاره می کند که به شاهدان عینی برمی گردد. احتمالاً بسیاری از مطالبی که به دست او رسیده میتوانسته به صورت اول شخص باشد. و با این حال در هیچ جای دیگری او از ضمیر اول شخص استفاده نمی کند. چرا لوقا در این مرحله و فقط در این مرحله باید ویراستار بیکفایتی برای این مطالب باشد؟ آیا به نظر نمی رسد که اگر سفرنامه‌ای در حال استفاده بوده سفرنامه خود لوقا باشد؟ بنابراین اگر سفرنامه‌ای بوده از جمله ما سفرنامه لوقا بوده است. در سایر ادبیات باستانی ما معمولاً به معنای ما است، درست مانند امروز. بنابراین به جای پیچیده کردن با ساده سازی آن را ساده می گذاریم. و معمولاً می توانم بگویم که در یک اجماع قوی از تحقیقات هستم. در این مرحله بحث وجود دارد. اما شخصاً فکر می کنم این استدلال به اندازه کافی قوی هست که بگم این یک استدلال واقعاً قوی است. اما این همراهی که در ما فرض شده چه کسی بود؟ این صدای اول شخص کیست؟ خب، ما افراد خاصی را می‌شناسیم که با پولس همراه شدند. در کولسیان ساعت 4:10 و در فیلیمون 24، او به آریستارخوس اشاره می‌کند که با او در روم بوده است. با این حال، آریستارخوس به طور خاص از شخص اول در اعمال رسولان فصل 27 متمایز شده است. بنابراین این کسی است که با آریستارخوس و پولس بوده، اما آریستارخوس نبوده است. ممکن است اپافراس باشد. اپافراس نیز با پولس در روم است، اما هیچ علاقه‌ای به دریلیکوس در اینجا نشان داده نشده است. شما فکر می‌کنید اپافراس که کلیسای زادگاهش، جایی که بیشترین زحمت را کشید، در دریلیکوس بوده است. شما فکر می‌کنید که این موضوع جایی در کتاب اعمال رسولان آمده است، اما در اونجا هیچ علاقه‌ای به دریلیکوس وجود نداره. دیماس نیز در روم با پولس بود، اما روایت می‌گوید که او پشتکار نداشت. دوم تیموتائوس فصل 4 می‌گوید دیماس مرا رها کرده است، بنابراین احتمالاً او کتاب اعمال رسولان را ننوشته است. حالا یک کاندیدای قوی دیگر هم وجود دارد که فکر می‌کنم معمولاً از او نامی برده نمی‌شود و اون تیتوس است. تیتوس از یاران نزدیک پولس بود و به دلایلی نام تیتوس در کتاب اعمال رسولان ذکر نشده است، مگر اینکه او همون تیموتائوس باشد که یکی از دوستانم این رو مطرح کرده است. اما من فکر می‌کنم دلایل قانع کننده ای علیه این موضوع وجود داره که یکی از اونها این است که ما رساله اول و دوم تیموتائوس و تیتوس رو جدا از هم داریم. اما در هر صورت فکر می‌کنم تیتوس می‌تواند یکی از کاندیداها باشد. مشکل این است که وقتی پولس همراهان خود را در روم فهرست می‌کند، تیتوس جزو آنها نیست. بنابراین یک همراه وجود دارد که در روم ذکر شده است، اما نامش در کتاب اعمال رسولان نیامده است و اون لوقاست. جای تعجب نیست که دیدگاه متفقال قول کلیسای اولیه این بود که لوقا نویسنده انجیل لوقا و کتاب اعمال رسولان است. جالب اینجاست که انتظار می‌رود اگر کسی روایتی درباره نویسنده‌ای بسازد، نویسنده اون شخص بسیار برجسته‌ای باشد. لوقا چندان برجسته نبود. بنابراین شواهد بیرونی و شواهد درونی هر دو لوقا را به عنوان نویسنده تایید می‌کنند. و گاهی اوقات وقتی از نویسنده یک اثر صحبت می‌کنید، فقط از نام نویسنده مرسوم و سنتی استفاده می‌کنید، زیرا نام بهتری برای استفاده ندارید. اما در این مورد وقتی از لوقا صحبت می‌کنم، شخصا معتقدم که لوقا نویسنده بوده است. خب، سنت تالیف بسیار قوی است. کلاسیک گرایان معمولاً با شواهد خارجی شروع می‌کنند و شواهد خارجی در اینجا بسیار قوی است. روایت مربوط به لوقا است. مقدمه ضد مارسیونی در واقع می‌گوید که این شخص لوقا، پزشکی اهل انتاکیه بوده است. کولسیان ساعت 4 و 14 دقیقه با پزشک بودن لوقا مطابقت دارد، اگرچه من با توجه به آنچه در کتاب اعمال رسولان می‌بینیم، باور ندارم که او اهل انتاکیه بوده باشد. در این متن آمده است که او مجردمان و در سن 84 سالگی در بویوتیا در یونان درگذشت. من از برخی از جزئیات دیگر اطلاعی ندارم، اما با شواهدی که نشان می‌دهد لوقا نویسنده بوده، مطابقت دارد. ما شواهد قوی‌تری از ایرنایوس در اواخر قرن دوم، کلمنت اسکندریه در اواخر قرن دوم، آوریگن و ترتولیان داریم. حال هر کسی را که لوقا در کتاب اعمال رسولان و انجیل لوقا خطاب قرار داده، آنها می‌دانستند که نویسنده کیست. او مجبور نبود بگوید که کیست. او می‌تواند در مقدمه بگوید من. او می‌تواند بعداً بگوید ما. بیشتر افرادی که چنین آثاری را دریافت می‌کردند، می‌دانستند نویسنده کیست و لازم نبود لزوماً در متن اصلی ذکر شود. گاهی اوقات بود، گاهی اوقات نبود. و در مورد لوقا می‌دانیم که حداقل بخشی از مخاطبان او، یعنی وقف کنندهش، به عنوان بخشی از مخاطبان ایدئال او تئوفیلوس نام دارد. و تئوفیلوس بدون شک می‌دانست نویسنده کیست. بنابراین کتاب نیازی به ذکر آن نداشت، اما معمولاً نویسنده یکی از آخرین جزئیاتی بود که فراموش می‌شد. و بنابراین در اینجا ما در مورد چند نسل صحبت می‌کنیم که این می‌تونست منتقل شود و ما در مورد اتفاق نظر صحبت می‌کنیم. منظورم این است که اگر به طور دقیق منتقل نمی‌شد، فرضیه‌های متفاوتی در بخش‌های مختلف امپراتوری روم مطرح می‌شد، اما ما اتفاق نظر داریم. همچنین یک پاپیروس به 75 از جایی بین سال‌های 175 تا 225 میلادی انجیل را انجیل لوقا می‌نامد و تقریباً همه موافقند که یک نویسنده هم لوقا و هم اعمال رسولان را نوشته است. لوقا در سنت شخصیت برجسته‌ای نبود. با این حال سنت در مورد نویسنده بودن او اتفاق نظر دارد. چه کسی میتواند نویسنده‌ای غیر از رسول و غیر شاهد عینی عیسی را جعل کند؟ ما هیچ مدرکی علیه این ادعا نداریم. این با اطلاعات اندک ما در مورد لوقا مطابقت دارد. جالب اینجاست که اگرچه این صرفاً یک استدلال فرعی است، بسیاری از اصطلاحاتی که اغلب در ادبیات پزشکی یافت می‌شوند، در انجیل لوقا اعمال رسولان نیز یافت می‌شوند. این نکته است که هوبارت به آن اشاره کرد. کادبری بعداً به درستی خاطر نشان کرد که بسیاری از این اصطلاحات در ادبیات غیرپزشکی نیز یافت می‌شوند. بنابراین این موضوع به خودی خود دلیلی برای تایید وجود یک نویسنده پزشکی نیست. اما همانطور که کادبری اشاره کرد و از آن زمان تا کنون محققان گاهی اوقات این نکته را نادیده گرفتند، خب این با پزشک بودن نویسنده سازگار است. بسیاری از محققان اولیه که اکنون از آنها نقل قول می شود، مانند دبلیوس و دیگران، کادبری نسبت به لوقا و نویسندگی او بسیار مثبت بودند تا منفی. بیشتر این اصطلاحات در جاهای دیگر نیز یافت می شوند. هارناک به این نکته اشاره می کند و غیره. اما شما مطالعات جدیدتری دارید که توجه ها را جلب کردند و وایس و لدر و دیگران به این موضوع توجه کردند. خب این با احتمال وجود یک نویسنده پزشکی سازگار است. نویسندگی روایت مربوط به لوقا است. اگر از لوقا باشد، پس اگر از لوقا باشد که با پولس بود، طبق کولسیان ساعت 4:14 او پزشک بود. بنابراین من فقط می‌خواهم چند نکته در مورد پزشکان بگویم. در میان پزشکان باستان مقداری خرافات وجود داشت. همچنین برخی داده‌های تجربی واقعی نیز وجود داشت. همه اینها با هم مخلوط شده بودند، زیرا بدیهی است که شما تمام آزمایش‌های خود را روی بیماران انجام نمی‌دادید. شما سنت‌هایی از آنچه که سینه به سینه منتقل شده بود را داشتید که برخی از آنها دقیق بودند، برخی دیگر دقیق نبودند. شما تاریخ طبیعی بزرگان زیادی را خوانده‌اید و او در مورد درمان‌های فرضی برای این یا آن صحبت می‌کند. می‌دانید، برخی از آنها مانند این است که شما کره چشم یک کرگدن را با چیزهای مختلفی که هیچ کس به آنها دسترسی نخواهد داشت و احتمالاً هیچ کس هرگز نتونسته آنها را امتحان کند، خرد می‌کنید. اما در هر صورت چیزهایی هم وجود داشت، مشاهدات واقعی که مردم می‌دانید از تجربه خود با بیماران در مورد آنها صحبت می‌کردند. برخی از آنها را در پزشکی زنان سارونیس و جالینوس و ادبیات بقرات و غیره می‌بینید. اما در آن زمان مکاتب مختلف فکری پزشکی وجود داشت. یکی از آنها در واقع مکتب متدیست نامیده می‌شد که هیچ ارتباطی با متدیست‌های امروزی ندارد. اما شامل تعدادی مکتب فکری مختلف و رویکردهای مختلف به پزشکی بود. آنها آزمون مکت نداشتند. آنها آزمونی مانند آزمون ورودی به دانشکده پزشکی نداشتند. آنها دانشکده پزشکی نداشتند. شما زیر نظر یک پزشک دیگر کارآموزی می کردید. خب، آنها جاهایی داشتند که می توانستید برای آموزش پزشکی به آنجا بروید، اما هیچ اعتبار سنجی وجود نداشت. بنابراین، می دانید، ممکن است برخی پزشکان خوب باشند و برخی پزشکان بد. اما در هر صورت توافق شده است که این همان نویسنده انجیل لوقا است. و سبک نگارش آن سبکی فرهیخته است. خیلی لفاظی نیست. از طرف یکی از اعضای نخبگان نیست. در سطح عمومی تری است. اما از طرف افراد کمسوادی هم نیست که پاپیروس های معمولی، اسناد تجاری که اغلب توسط کاتبان نوشته می شوند، بنویسند. بعضی ها به سختی می توانستند اسمشان را امضا کنند. لوقا خیلی فراتر از این سطح است. برخلاف انتظارم قبل از اینکه تفسیر 4 جلدی رو بنویسم، فکر می کردم که لوقا احتمالاً در سطح بلاغی بالاتری نسبت به پولس است. اما بعد از مطالعه اعمال رسولان و نامه های پولس به نتیجه برعکس رسیدم. پولس در واقع در سطح بالاتری از بلاغت عمل می کند. شما حتی نیازی به انجام این کار به طور معمول در نامه ها نداشتید، اما پولس این کار را می کند. سپس لوقا در کتاب اعمال رسولان این کار را انجام می دهد. با این وجود لوقا فردی تحصیل کرده است. او بی تحصیل نیست. او در انجیل لوقا مرتباً دستور زبان مرقس را بهبود می بخشد. اگر به پیشینه نویسنده نگاه کنیم، با فرض اینکه لوقا باشد، چیزی که می توانیم در مورد پزشکان بدانیم، خب، پزشکی یکی از مشاغلی بود که هم مردان و هم زنان در آن دخیل بودند. بنابراین لوغان احتمالاً در زندگی حرفهای خود با زنان ماهر در ارتباط بوده است که به خوبی آنچه را که در لوقا و اعمال رسولان می‌خوانیم که در آن به زنان احترام می‌گذارد درک می‌کند. او نسبت به اکثر معاصرانش که در آن زمان درباره مردان و زنان می‌نوشتند رویکردی جامع‌تر دارد. اغلب پزشکان برده بودند. معمولاً یونانی بودند و معمولاً تحصیلاتی داشتند. بله، در آن زمان می توانستید برده‌های تحصیل کرده داشته باشید. فرهنگ برده‌داری با برخی محیط‌های دیگر متفاوت بود. برخی از خانواده‌هایی که برده داشتند، در واقع برده‌های خانگی مرفعی داشتند که بسیار آموزش دیده بودند. گاهی اوقات آنها املاک را برای برده‌دار اداره می‌کردند و غیره. برخی از یهودیان با استفاده از پزشکان مخالف بودند و می‌گفتند فقط باید به خدا توکل کرد. اما یهودیان حل نشده شهری این را پذیرفتند. و بنابراین لوک احتمالاً به دلیل حرفش در مناطقی که معمولاً به آنها می رود که معمولاً شهری هستند با تعصب زیادی روبرو نمی شد. در آن زمان هیچ مورخ حرفه‌ای وجود نداشت. این یک شرح شغل عادی نبود. پزشکان تحصیل کرده بودند. پولس گاهی بیمار می شد. پزشکان شخصی معمولاً از نزدیکترین محرمان شخص بودند. بنابراین منطقی است که یک پزشک با پول سفر کرده باشد. اما یک پزشک می تواند مورخ نیز باشد زیرا پزشک تحصیل کرده ای بوده است. یکی از محققان پروفسور لاودی الکساندر استدلال کرده است که مقدمه لوغان با نوعی که از یک نویسنده علمی انتظار می رود مطابقت داره. بنابراین نه اینکه لوغان مورخ نبود بلکه لوغان بیشتر از نوع علمی بود تا از نوع بلاغی. اما در هر صورت مورخان حرفه‌ای وجود نداشتند. آنها سخنور یا چیزی شبیه به آن بودند که فقط تاریخ می نوشتند. برخی بخش زیادی از کار خود را صرف نوشتن تاریخ می کردند، اما معمولاً افرادی بودند که ثروت یا حمایت کافی داشتند تا بتوانند این کار را انجام دهند. ایرادات به لوقا. خب، یکی از ایرادات اصلی تفاوت جزئیات با نامه‌های پولس است. اما تفاوت در جزئیات برای مورخان مجاز بود، مادامی که وقایع را به درستی درک می کردند. و وقتی مورخان دیگر را از نظر نوشته‌هایشان درباره شخصیت‌های دوران باستان و شخصیت‌هایی که درباره آنها نوشتند مقایسه می‌کنید، همان وضعیتی را خواهید داشت که با اعمال رسولان و نامه‌های پولس دارید. نامه‌های سیسرو را دارید. سپس مورخانی را داریم که درباره سیسرو نوشتند. و همانطور که برخی از کلاسیک دانان نشان دادند، وضعیت تقریباً قابل مقایسه است. مردم گفتند خب لوغان اهداف دفاعی داشته است. درست است. با این حال پولس هم همینطور. هر دوی آنها با اهداف خاصی می نویسند. بنابراین تفاوتها در جزئیات در واقع چیزی بیش از آن چیزی نیست که از مورخی که به طور گزینشی درباره زندگی یک شخص می نویسد انتظار داریم. مورخی که نکات خاص خود را دارد که می خواهد بر آنها تأکید کند. این بدان معنا نیست که آنها چیزهایی را از خودشان ساختند. یعنی آنها بر آنچه که برای مخاطبان خودشان مهمتر می دانستند، تأکید می کردند. به گمان من، لوقا پس از نامه‌های پولس نوشته شده است. بنابراین در هر صورت به نظر من، آنچه واقعاً برای کسی که از پیشینه کلاسیک می آید یا با تاریخ‌انگاری باستانی کار می کند، قابل توجه است. و من مورخان باستانی را خواندهام، زندگی نامه‌های باستانی را خواندهام، این منابع باستانی و نامه‌های باستانی، نامه‌های سیسرو، نامه‌های سانکا و غیره را نیز بررسی کردم. چیزی که برای من قابل توجه است، میزان تطابقی است که بین آنها وجود دارد. به خصوص با توجه به این واقعیت که به نظر نمی‌رسد، لوغان بیشتر نامه‌های پولس را می‌دانسته باشد. این منبع اصلی او نبوده است. او به آن به عنوان یک منبع اصلی نیاز نداشت زیرا پولس را میشناخت و کلیساهایی را که پولس را میشناختند میشناخت و بنابراین او اطلاعات مستقیم تری نسبت به نامه ها داشت که میتوانست به آنها تکیه کند. به عنوان مثال اگر به نامه های پولس به قرنتیان تکیه میکردید چیزهای زیادی را در آن میگنجاندید که در کتاب اعمال رسولان و غیره وجود نداره. اختلافات الهیاتی یکی دیگر از ایرادات است و من قبلا به آن اشاره کردم. لوغان بیشتر کلیگویی می کند، کمتر جزینگر است. این مسئله به ژانر کتاب مربوط می شود. و باز هم بزرگترین تفاوت‌های الهیاتی که مردم به آن اشاره کردند، احتمالاً در واقع تفاوت نیستند. این مسئله به برداشت نادرستی از نامه‌های پولس مربوط می‌شود که چند نسل پیش انجام می‌شد. بیشتر تفاوت‌ها مربوط به تأکید است. ما در برخی جزئیات تفاوت‌هایی داریم، اما باز هم با توجه به معیارهای تاریخ‌انگاری باستانی، این تفاوت‌ها بسیار ناچیز هستند. پیشینه نویسنده. خب، چیزی که از جغرافیا می‌توانیم ببینیم، عناصر جغرافیایی موجود در اعمال لوقا است. نویسنده منطقه دریای اژه را کاملا می‌شناسد، به آن منطقه اهمیت می‌دهد و دوست دارد وقایع را گزارش کند. بنابراین احتمالاً مخاطبان او در آن منطقه یا مخاطبان اصلی او در هر صورت جمع می‌شوند، نه اینکه از خوانندگان دیگر استقبال نکند. همچنین او فلسطین ساحلی را به خوبی می‌شناسد. او سواحل یهودیه را می‌شناسد که برای همراهی با پولس در سفر مناسب است. به نظر می‌رسد دانش جغرافیایی او در مورد مناطق داخلی یهودیه و جلیل ضعیف‌تر می‌شود که باز هم برای کسی که با پولس در مناطقی که در کتاب اعمال رسولان می‌خوانیم سفر کرده مناسب است. می‌دانید او با ایسی سفر نکرد، همانطور که در لوقان باب‌های نهم و بعد از آن آمده است. بنابراین تنظیم آن جزئیات موضوع دیگری است. بنابراین احتمالاً نویسنده اهل منطقه اژه است. پیشینه نویسنده یهودی یا غیریهودی است. خب، اگر او لوقای کولسیان ساعت 4:14 باشد که با پولس در روم بود، پس با توجه به متن آن متن احتمالاً او یک غیریهودی است. اگرچه در رومیان 16 یک لوقا وجود دارد که به نظر یهودی می رسد، اما یهودی یا غیریهودی است. به نظر نمی رسد که او با تمام آداب و رسوم یهودیان فلسطینی، یهودیه و جلیل آشنا باشد. بنابراین اگر او یهودی باشد، احتمالاً یک یهودی پراکنده است. او احتمالاً از جامعه یهودیان مدیترانهای یونانی زبان خارج از یهودیه و جلیل است. اما او به اورشلیم سفر کرد. طبق آنچه که بین اعمال رسولان 20 و نامه‌های پولس می‌بینیم، ما آنها را کنار هم قرار می‌دهیم و در میان نمایندگان کلیساهای غیریهودی، کلیساهای پراکنده، اما غیریهودیانی که این هدایا را می‌آوردند، به اورشلیم سفر کرد. بنابراین احتمالاً او یک غیریهودی بوده است. او سبتواجینت را از ابتدا تا انتها می‌شناسد. بنابراین اگر او غیریهودی باشد، احتمالاً خدا ترس بوده، کسی که قبل از گرویدن به ایمان به عیسی به عنوان مسیح مدتی را در کنیسه ها گذرانده است. اگرچه ممکن است که او بعداً چیزهای زیادی یاد گرفته باشد. من از خدا ناباوری روی آوردم. من هیچ پیشینه کلیسایی نداشتم. فکر میکنم یک بار از یک کلیسای کاتولیک بازدید کرده بودم، اما هیچ پیشینه واقعی کلیسایی نداشتم. و واقعاً دانش من در مورد اعتقادات مسیحیان محدود بود. می دانستم که آنها به تسلیس و گارگویل ها اعتقاد دارند. آنها چیز زیادی در مورد مسیحیت نمی دانستند. اما می دانید و چیزی که من برداشت کردم، می دانید فقط از جامعه بزرگتر، چیزهایی که در موردشان شنیده بودم. اما بعد از تغییر مذهبم مجبور شدم شروع به خواندن فشرده و فشردهی کتاب مقدس کنم، چون بچه های کوچک در مدرسه یک شنبه بیشتر از من در مورد کتاب مقدس می دانستند. بنابراین شروع به خواندن 40 فصل از کتاب مقدس در روز کردم. اگر این کار را انجام دهید، می توانید هر ماه کتاب مقدس یا هر هفته عهد جدید را تمام کنید. و بالاخره به آن رسیدم. اما در کتاب اعمال رسولان علاقه زیادی به خداترسان وجود دارد. و بنابراین محتمل است که لوقا می توانسته یک خداترس بوده باشد. و بسیاری از محققان فکر می کنند که این موضوع در مورد مخاطبان هدف او نیز صدق می کند. ما نمیتوانیم با قطعیت بگوییم که آیا او یهودی بوده یا غیریهودی. اما من تمایل دارم فکر کنم که او احتمالاً غیریهودی بوده است. و چون فکر میکنم او احتمالاً لوقا در کولسیان ساعت 4:14 است. مخاطب هدف او. خب، امروزه معمولاً تشخیص میدهیم که بسیاری از این آثار بنیادی بزرگ، میدانید، اینها آثاری نبودند که از روی فکرتون بنویسید. چیزی شبیه کتاب اعمال رسولان به پول امروز، تولید آن بین پاپیروس و کاتب و غیر هزاران دلار هزینه داشته است. اینها طبق معیارهای باستانی آثار بزرگی بودند. بنابراین از روی حدس و گمان نوشته نشده بودند. لوقا احتمالاً برای هرچه بیشتر مخاطبان ارزش قائل بود. و ریچارد باکوم و دیگران نشان دادند که احتمالاً آثاری مانند انجیل‌ها مخاطبان وسیع‌تری را نسبت به آنچه منتقدان ویرایشگاهی اوقات فکر می‌کردند در نظر داشتند، چرا که آنها بر یک جامعه محلی خاص تمرکز می‌کردند. در عین حال این می‌تواند بیش از حد نیز پیش برود، زیرا مردم معمولاً یک مخاطب هدف دارند. آنها یک مخاطب اصلی را در ذهن دارند. انتظارات خاصی دارند، افراد خاصی را تصور می کنند که این پیام را به طور خاص دریافت می کنند یا بدیهی می دانند که چه کسی به طور خاص به این پیام گوش خواهد داد. جالب است که اگرچه این کتاب به تئوفیلوس تقدیم شده است، اما عالی ترین تئوفیلوس است، بنابراین فردی با رتبه و جایگاه بالاست. لوقا عمل می کند و به ویژه جلد اول، کتاب انجیل لوقا، یکی از قوی ترین جاهایی است که در عهد جدید ثروت را به چالش می کشد و می گوید که ما باید از تمام منابع خود برای خدمت به فقرا استفاده کنیم. در عین حال، لوقا مخاطبانی نسبتاً تحصیل کرده و معرفه را پیش فرض می گیرد، نه نخبگان. مخاطبان نخبه می توانند از عهده آثار تاریخی چند جلدی برآیند، اگرچه لوقا در تلاش نیست کل تاریخ بشریت را بنویسد. او فقط تاریخ رسالت کلیسا را می نویسد. اما او بسیاری از چیزهایی را که ما دوست داریم بدانیم از قلم می اندازد. به نظر می رسد مخاطبان لوقا از نامهای زیادی آگاه هستند. او دانش جغرافیایی گسترده‌ای را به ویژه در منطقه اژه و همچنین در جاهای دیگر بدیهی می داند. او کتاب را به تئوفیلوس، عالی جناب تئوفیلوس، تقدیم می کند. برخی از تئوفیلوس به عنوان خواننده ایدئال کتاب اعمال رسولان یاد کردند. معمولاً کسی که کتاب را تقدیم می کند فقط مخاطب اصلی کتاب نیست. اغلب یک کتاب به یک حامی ثروتمند یا یک حامی مالی یا کسی که امیدوار بودید کتاب را دوست داشته باشد و در نتیجه تیراژ خوبی داشته باشد تقدیم می شد. بنابراین تئوفیلوس مخاطب اصلی نبود، اما تئوفیلوس بخشی از مخاطبان بود. و به نظر می رسد لوقا مخاطبانی با سطح تحصیلات بالاتر و پیچیده تر از مرقس را در نظر می گیرد. و احتمالاً از نظر پراکندگی هلنیستی نسبت به متی یا یوحنا. سبک لوقا بین سبک نثر ادبی یونانی و یونانی که به شدت تحت تأثیر ترجمه هفتادگانی، نوعی گویش یونانی قرار دارد، متغیر است. برخی آن را یونانی یهودی نامیدند. دیگران اشاره کردند که خب، این فقط کوین معمولی است. یونانی یهودی آن دوره فقط کوین معمولی بود. اما کوین معمولی دقیقاً سبک نثر ادبی یونانی نیست. بنابراین لوقا بین این دو نوع ترجمه تفاوت‌هایی دارد. و جاهایی هست که او به وضوح از ترجمه هفتادگانی یا سبک اون تقلید می‌کند، به خصوص وقتی که صحنه‌های سنتی رو بازگو می‌کند، مانند لوقا فصل‌های اول و دوم. و برخی نیز در آنجا و در 15 فصل اول اعمال رسولان نشانه‌های زیادی از سامیگرایی یافتند. فکر من این است که این احتمالاً یا تکرار منابع اوست یا صرفاً تکرار سبک ترجمه هفتادگانی است که لوقا آشکارا در آن غرق شده بود و منابع او نیز آشکارا در آن غرق بودند و بسیاری از منابع آن بخش‌ها ممکن است دو زبانه بوده باشند، زبان آرامی و یونانی، و بنابراین ممکن است برخی از اصطلاحات را نیز داشته باشید که به زبان‌های دیگر منتقل می‌شوند. همسر من اهل کنگو است و به 5 زبان صحبت می کند. و گاهی اوقات اصطلاحات یک زبان به زبان دیگر منتقل می شود. تمرکز اعمال رسولان. تمرکز جغرافیایی اغلب بر مراکز شهری است، برخلاف رسالت عمومی ایسی که اغلب در مناطق روستایی جلیل انجام می شد. وقایع کتاب اعمال رسولان اغلب در مراکز شهری رخ می دهد. لوقا اغلب از گرویدن نخبگان به مسیحیت خبر می دهد، اگرچه فقط نخبگان نبودند که به این موضوع علاقه‌مند بودند. اگر به یک گروه بیرونی حاشیه‌نشین تعلق دارید که در جامعه به خوبی دیده نمی شود، به نفع شماست که بتونید از چند نفر در اینجا و اونجا نام ببرید. خب، ببینید، ما چند تا استاد یا چند تا آدم پولدار یا هر چیز دیگه هم داریم. پس ما رو دست کم نگیرید. اما در هر صورت، جنبش اولیه مسیحیت یک جنبش اقلیت بود. این موضوع به حاشیه رانده شد. و بنابراین آنها از این موضوع قدردانی می کردند. اما او اغلب به تغییر مذهب نخبگان اشاره می کند، اگرچه او همچنین بسیار علاقه‌مند به نشان دادن توجه خداوند فقرا است. مناطق جغرافیایی که در کتاب اعمال رسولان به طور خاص بر آنها تمرکز شده است، پس از خروج از یهودیه، جایی که آغاز شده است، یونان، مقدونیه، آسیای هلنیستی که عمدتاً مناطق یونانی زبان آسیای صغیر است، اگرچه او برخی دیگر را نیز در بر می‌گیرد و در نهایت به روم که قلب امپراتوری بود که مخاطبان لغا در آن زندگی می‌کردند، می‌پردازد. بنابراین جای تعجب نیست که لغا به این موضوع اهمیت می‌دهد، زیرا می‌داند مخاطبانش به جای ردیابی مأموریت در جای دیگر، جایی که انجیل نیز به آنجا سفر کرده است، به طور ویژه به اون اهمیت خواهند داد. او در فیلیپی بیشترین جزئیات را شرح می‌دهد و اگر نویسنده واقعاً مدت طولانی در فیلیپی اقامت داشته باشد، همانطور که روایت وی نشان می‌دهد، این منطقی خواهد بود. وقتی او به مخاطب فکر می‌کند، خب، می‌داند که مؤمنان فیلیپی به این اثر علاقمند خواهند بود. و ممکن است حداقل در ذهنش آنها به عنوان مخاطبان اصلی و کلیدی باشند. خب، آیا مخاطبان یهودی بودند یا غیر یهودی؟ مسیحیان غیر یهودی هنوز هم به طور گسترده به عنوان کسانی که به یهودیت گرویدند دیده می‌شدند. و تأکید بر تغییر کیش غیر یهودیان بود، نه هیچ جنبش تبلیغی هماهنگ، اما به پرورش نوآموزان بها داده می‌شد. کلیسای اورشلیم هنوز به عنوان مرجع معتبر شناخته می‌شد. بنابراین موارد خاصی باید در آنجا حل و فصل می‌شد، مانند اعمال رسولان 15. لوقان دانش قوی از سپتواجینت، ترجمه یونانی عهد عتیق را پیشفرض قرار می‌دهد. باید بگویم که این ترجمه رایج‌ترین شکل استاندارد ترجمه یونانی عهد عتیق در این دوره بود. بنابراین احتمالاً مخاطب اصلی او مخاطبی است که در کتاب مقدس بسیار آگاه است. این لزوماً به این معنی نیست که آنها یهودی هستند. این موضوع مورد بحث قرار گرفته و استدلال‌های خوبی نیز برای آن ارائه شده است. اما من هنوز هم با نظر اکثر محققان فکر می‌کنم اینها می‌توانند غیر یهودیانی باشند که به این ایمان یهودی به مسیح گرویدند. در واقع جماعت‌های پراکنده مختلط بودند، بنابراین یهودی و غیر یهودی، اما احتمالاً به کلیساها. حال باید در مورد تاریخ این اتفاق سوال کنیم. برخی برای تاریخ زودتر استدلال کردند. منظورم این است که بدیهی است که هیچ کس تاریخی قبل از پایان کتاب اعمال رسولان را مطرح نمی کند. بنابراین هیچ کس چیزی قبل از حدود سال 62 را مطرح نمی کند. اما تاریخ قبلی تاریخی است که مطرح شده، خب، توسط همراه پولس نوشته شده است. پولس همراهان جوان زیادی داشت، اما او حدود سال 64 میلادی به شهادت رسید. برخی از آنها به اواخر سال 67 میلادی برمی گردند، اما تحت آزار و اذیت نرون که از سال 64 آغاز شد. اگر لوقا تنها یک دهه بیشتر از پولس عمر کرده باشد، این تاریخ به اواسط دهه 70 قرن اول میلادی می رسد. قوی‌ترین استدلالی که به نفع تاریخ زودتر ارائه شده این است که کتاب اعمال رسولان با مرگ پولس به پایان نمی رسد. اما به خاطر داشته باشید که تمرکز کتاب اعمال رسولان به خودی خود زندگی نامه نیست. کتاب اعمال رسولان بر رسالت متمرکز است. برخی به عناصر زندگی نامه‌ای در کتاب اعمال رسولان اشاره کردند و من این موارد را می‌پذیرم. اما این یک اثر کامل درباره یک شخص نیست. حتی تا فصل نهم اعمال رسولان از پولس نامی برده نشده است. بنابراین اگرچه من عناصر زندگی نامه‌ای را در اعمال رسولان می‌بینم، اما این کتاب به خودی خود یک زندگی نامه نیست. این کتاب درباره رسالت اولیه مسیحیت صحبت می کند و بنابراین لازم نیست با مرگ پولس به پایان برسد. در واقع به نظر می رسد لوقا از تأکید بر سوابق قانونی مثبت بسیار خوشحال است. و اعدام پولس نمی تواند سابقه مثبتی باشد. همچنین به جای اینکه نقطه عطفی مثبت باشد، پایانی غم‌انگیز برای کتاب خواهد بود. لوقا دوست دارد کتاب را با نکات مثبت به پایان برساند. او قطعاً انجیل لوقا را با نکتهای مثبت به پایان می‌رساند و کتاب اعمال رسولان را نیز به شیوه‌های مشابه به پایان می‌رساند. خب، استدلال دیگری که برای تاریخ اولیه وجود دارد این است که نفوذ یهودیان بر روم که در اعمال رسولان می‌بینید، تنها قبل از سال 70 میلادی بوده است. بنابراین این باید قبل از سال 70 نوشته شده باشد. من فکر می‌کنم این استدلال خیلی درست نیست، زیرا نفوذ یهودیان در بعضی از مکان‌ها مانند آسیای صغیر بسیار فراتر از آن ادامه داشته است. فصل‌های دوم و سوم مکاشفه نیز به این موضوع اشاره دارند. بنابراین در مورد تاریخ بعدی بین 70 تا 90 میلادی، اکثر محققان به این موضوع اشاره می‌کنند. دومین گروه پیشرو، گروهی است که در دهه 60 میلادی قرار دارند و ما به آنها اشاره کردیم. اما اکثر محققان لوقا را در دهه‌های 70 یا 80 میلادی می‌دانند. در اینجا به برخی از دلایل آن اشاره می‌کنیم. به نظر می‌رسد که لوقا فصل 21 بعد از 70 نوشته شده است. این فصل زبان را تنظیم می‌کند. در مرقس سیزده به نظر می‌رسد که عیسی ممکن است همزمان با ویران شدن معبد بازگردد. متی فصل 24 با روشن کردن ماهیت سوالات شاگردان تا حدودی این موضوع را توجیه می‌کند. بنابراین در واقع دو سوال مطرح است. این اتفاقات چه زمانی رخ خواهد داد؟ از یک طرف معبد چه زمانی ویران خواهد شد؟ و از طرف دیگر نشانه آمدن شما در پایان عصر چیست؟ خب، لوقا همچنین این موضوع رو روشن می‌کند تا به جای توهین به مقدسات ویرانگر، زمانی که اورشلیم را در محاصره ارتش‌ها می‌بینید، به اون اشاره کند. و کاملاً واضح است که او در مورد 70 صحبت می‌کند، زیرا او در مورد افرادی صحبت می‌کند که به عنوان اسیر، به عنوان برده در میان تمام ملت‌ها توسط روم برده می‌شوند. و اورشلیم توسط غیریهودیان پایمال می‌شود تا زمانی که زمان غیریهودیان به پایان برسد. و سپس او درباره آمدن خداوند صحبت می کند. شما به بالا نگاه خواهید کرد، رستگاری شما نزدیک است. بسیاری فکر می کنند که این توضیح لوقا فقط پس از واقع، پس از سال 70، اون را صریح تر می کند. نگاه به نابودی اورشلیم از طریق الگوی بابل پس از سال 70 میلادی بسیار رایج بود. اگرچه نگاه به روم به عنوان بابل جدید در واقع پیش از آن نیز وجود داشته است. همچنین به نظر می رسد در روند داستان، پژواک‌هایی از آنچه در سال 70 میلادی اتفاق افتاد، وجود دارد. منظورم این است که به نظر می رسد عیسی در لوقا فصل 19 و جاهای دیگر از اورشلیم التماس می کند که تا فرصت باقی است، رو به آنها بیاورد. اما در کتاب اعمال رسولان نیز همین را داریم. و در اعمال رسولان فصل‌های 21 و 22 سخنرانی پولس در اعمال رسولان فصل 22 را میتوان به عنوان آخرین التماس از اورشلیمی‌های ملیگرا در نظر گرفت. نه اینکه راه خشونت علیه غیریهودیان را انتخاب کنیم، بلکه پذیرای صلح باشیم. اگرچه غیریهودیان بودند که آن را تحریک می‌کردند، اما جریان مقاومت ملیگرایانه و ستیزجویانه در نهایت به یک تراژدی وحشتناک و ویرانی اورشلیم منجر شد. و به نظر من با توجه به متن لوقا به این نوع رویدادها واکنش نشان می‌دهد. بعضی‌ها می‌گویند خب چرا تخریب اورشلیم روایت نمی‌شود؟ خب می‌دانید اگر درباره چیزی در سال 1910 صحبت می‌کنید و آن را در سال 1930 پس از جنگ جهانی اول می‌نویسید، لزوماً قرار نیست به جنگ جهانی اول اشاره کنید، زیرا روایت شما در سال 1910 به پایان می‌رسد. قبل از وقوع جنگ جهانی اول به پایان رسیده است. و به همین ترتیب او مجبور نیست آن را به گونهایی روایت کند که اتفاق افتاده است. او این را به عنوان یک پیشگویی که در حال وقوع است روایت می کند. و ما از درون روایت می دانیم که پیشگویی های عیسی به حقیقت می پیوندند، درست همانطور که ظهور دوم به حقیقت خواهد پیوست. بنابراین یک همراه مسافر هنوز می تواند در دههای 70 و 90 میلادی جای بگیرد. باز هم احتمالاً بیشتر همراهان سفر او از خودش جوانتر بودند. آنها همراهان جوانتری بودند، به جز برنابا و سیلاس که به نظر می رسید همسن و سال او بودند. نکته دیگری که در استدلال 70 تا 90 وجود داره، این است که لوقا از مرقس به عنوان منبع استفاده کرده است. کاملاً واضح است. او دستور زبان مارک را اصلاح می کند. مارک حاضر نبود لوک را بگیرد و سپس از دستور زبان سطح پایین استفاده کند، در حالی که مردم واقعاً به دستور زبان سطح بالا احترام می‌گذاشتند. دستور زبانی بالاتر از آنچه در آن زمان از نظر دستوری بالاتر در نظر گرفته می‌شد. لوقا از مرقس به عنوان منبع استفاده کرد. و ما می‌دانیم که لوقا از منابع استفاده کرده است. او این نکته را در لوقا فصل اول به طور واضح بیان می‌کند. ممکن است مرقس حدود سال 64 نوشته شده باشد. محققان معمولاً تاریخ مرقس را بین 64 تا 75 می دانند. من تاریخ قدیمی تر مرقس را ترجیح می دهم. در واقع ما نمی دانیم. این امکان وجود دارد که انجیل مرقس مدتها قبل از آن نوشته شده باشد. برخی گفتند که ممکن است در دهه 40 میلادی نوشته شده باشد. اما احتمالاً از آنچه از پاپیاس داریم، اگر مرقس این چیزها را از پترس گرفته باشد، احتمالاً آنها را از پترس زمانی که با او در روم بوده دریافت کرده است. و با این اوصاف تاریخی در دهه 60 میلادی قبل از شهادت پترس، احتمالاً حدود سال 64 برای مرقس منطقی به نظر می رسد. اگرچه مرقس می توانست پس از دریافت مطالب آنها را منتشر کند. اما در هر صورت اگر تاریخی را در دهه 60 میلادی در نظر بگیریم، باید زمانی را برای انجیل مرقس در نظر بگیریم تا لوقا بتواند اون را به عنوان یک منبع در دسترس داشته باشد. بنابراین زمانی پس از 70 منطقی به نظر می رسد. اکنون برخی برای یک تاریخ بسیار دیرتر استدلال کردند. برخی استدلال کردند که این ادعا بر اساس وابستگی به یوسفوس است، زیرا یوسفوس نیز به برخی از مواردی که در اعمال رسولان آمده است، اشاره کرده است. اما من به این شکل به آن نگاه می کنم. اگر یوسفوس صرفاً وقایعی را که روایت می کند، از خودش در نمی آورد، پس اینها وقایعی بودند که از قبل شناخته شده بودند، و افراد دیگری غیر از یوسفوس نیز میتونستند از آنها مطلع باشند. لازم نبود منتظر بمانید تا یوسفوس درباره آنها بنویسد یا از آنها مطلع شود. همچنین در جایی که او از نظر یهودا، جلیلی و توتسی بیشترین شباهت را به یوسفوس دارد، با یوسفوس مخالفت میکند که خیلی به نظر نمیرسد در اون مرحله به یوسفوس تکیه کرده باشد. حالا بعضی ها تاریخ گذاری کردند، اینها عمدتاً افرادی هستند که من اینجا در موردشان صحبت میکنم، کسانی که تاریخ گذاری اعمال رسولان را در دهه 90 میلادی انجام دادند. از بین تعداد محققان، اگر یک نظرسنجی انجام دهید و این تاریخ در حال تغییر است، بنابراین من این نظرسنجی را بر اساس اطلاعات انجام میدهم، در واقع به ویژه از کسی که تاریخ آن را در قرن دوم میلادی میداند. نظرسنجی او در مورد دیدگاه‌های اکثریت، طبق نظرسنجی او که شاید 10 سال پیش انجام شد، از زمانی که من صحبت می‌کنم، دیدگاه اکثریت بین 70 تا 90 بود. دومین دیدگاه پیشرو در دهه 60 میلادی بود. سومین دیدگاه پیشرو در دهه 90 میلادی بود. و کمترین دیدگاه در قرن دوم بود. اکنون دیدگاه قرن دوم از آن زمان به دلیل دو محقق که به طور خاص در مورد آن نوشتند، افزایش یافته است. ریچارد پوروت و جوزف تایسون. تایسون تاریخ آن را جدیدتر از ریچارد پوروت می داند و فکر می کند که مربوط به مارسیون در قرن دوم است. محققان زیادی نیستند که تا این حد پیش بروند، به خصوص به این دلیل که واقعا نمی تونید لوقا و اعمال رسولان را خیلی از هم جدا کنید. ریچارد پرو آنها را از هم جدا می کند، اگرچه به نویسنده مشترک آنها از آن دارد. اما برای اون دسته از ما که فکر می کنیم لوقا اعمال رسولان قرار است با هم خونده شوند، زیرا به ویژه اعمال رسولان ساعت 1:01 به جلد قبلی اشاره دارد، اساساً روشی که یک مورخ برای نوشتن جلد دوم استفاده می کند و با اشاره به جلد قبلی شروع می کند. اگر لوقا و اعمال رسولان به هم مرتبط باشند، نمی توانید تاریخ اعمال رسولان را دهها بعد از تاریخ انجیل لوقا تعیین کنید. و ما دلایلی داریم که تاریخ نگارش انجیل لوقا را به قرن اول نسبت دهیم. و همچنین به این دلیل که من به عنوان همراه سفر پولس استدلال می کنم که باز هم منتقدان این دیدگاه نیز از آن کردند که این دیدگاه اکثریت است. بنابراین من فکر می کنم که این تاریخ بسیار متأخر از چندین نقطه ضعف رنج می برد. مطمئناً اگر همراه پولس بوده باشد، نمی‌توانید تاریخ آن را به زمان مارسیون نسبت دهید. حال دلیل دیگری برای استدلال در مورد تاریخ نسبتاً زود هنگام دارم. و این دلیل مربوط به چیزی است که من در مورد هدف کتاب استدلال می‌کنم که بعداً با جزئیات بیشتری به اون خواهم پرداخت. اما من معتقدم و وقتی شروع به کار روی تفسیر اعمال رسولان کردم، به این باور نداشتم. از این دیدگاه اطلاع داشتم، اما به اون پایبند نبودم. اما بعد از مطالعه اعمال رسولان، این دیدگاه را پذیرفتم زیرا برایم روشن بود که ربع آخر اعمال رسولان، پولس در اسارت است. لوقا با اوست. این برای لوک خیلی مهم است. به همین دلیل است که اون بخش اینقدر مفصل است. اما می دانید، شما برخی از ویژگی‌هایی را که در بخش‌های دیگر دارید، ندارید. شما نشانه‌ها و عجایب زیادی ندارید، اگرچه آنها را در پیش رو دارید. بیشتر سخنرانی‌ها، سخنرانی‌های دفاعی و سخنرانی‌های دفاعی هستند. و شما می‌پرسید، خب، هدف از این چیست؟ لوقا در سراسر انجیل و در سراسر اعمال رسولان، دستور کار دفاعی دارد. در جلد اول نشان می‌دهد که ایسی از هر گونه اتهامی که می‌توانست او را به درستی به عنوان خائن به امپراتوری روم، به عنوان کسی که شورشی را علیه امپراتوری روم رهبری می‌کرد، محکوم کند، مبرا بود. ایسی از این امر مبرا بود. احتمالاً از آنجایی که او برای مؤمنان می‌نویسد، احتمالاً اکثر آنها با او در این مورد موافق هستند. برخی استدلال کردند که کتاب اعمال رسولان مانند یک خلاصه قانونی نوشته شده است. در واقع مانند یک خلاصه قانونی نوشته نشده است، اما شامل مسائلی است که در یک خلاصه قانونی مطرح می شود که روایت کاملی مانند این نخواهد بود. اما اگر کتاب اعمال رسولان را مرور کنید، یک چهارم کتاب اعمال رسولان، می دانید پولس در بازداشت است، پولس از خود در بازداشت دفاع می کند. و اتهاماتی که علیه پولس بیشترین آسیب را دارند و می توان شواهدی برای آن ارائه داد، این است که پولس شورش ها را تحریک کرده است. این اتهام فتنهنگیزی است. اعمال رسولان 24 آیه 5 و شما بقیه اعمال رسولان را بررسی می کنید و لوقا در بسیاری از مکانهایی که پولس خدمت کرد به شورش ها اشاره می کند. حال اگر شما از پولس در برابر این اتهام دفاع می کنید، چرا اصلا می خواهید به شورش ها اشاره کنید؟ خب احتمالاً او مجبور بود چون شورش ها شناخته شده بودند. بنابراین کاری که لوقا انجام می‌دهد این است که نشان می‌دهد پولس شورش‌ها را تحریک نکرده است. و شما نامه‌های پولس را می‌خوانید، او از آن دسته افرادی نیست که شورش‌ها را تحریک کند. این دستور کار او نبود. اما ظاهراً مردم او را به این خاطر متهم کرده بودند. و لوقا نشان می‌دهد که نه، این پولس نیست. این همون متهم کنندگان او هستند، همون افرادی که می‌خواستند پولس را به درد سر بیاندازند که در تحریک شورش‌ها مقصر بودند. حالا این جالب است، زیرا در دوران باستان یک تکنیک دفاعی رایج برای تبدیل اتهامات به متهمان بود. حالا چرا این موضوع باید دهها پس از مرگ پولس مطرح شود؟ من معتقدم که این موضوع در زمانی که اتهامات علیه پولس هنوز تازه بود، بیشترین اهمیت را داشت. این برای تاریخ دهه 60 میلادی مناسب است که من طرفدار آن نیستم. اما اگر می‌خواهید استدلال کنید که پولس هنوز زنده است، می‌دانید بدیعی است که او در آن زمان به دفاعی نیاز خواهد داشت. اما او احتمالاً بیشتر به شکل یک دفاعی مختصر به آن نیاز خواهد داشت تا یک روایت کامل، همانطور که در لوقا و اعمال رسولان داریم. اما کمی پس از مرگ پولس، اتهامات هنوز تازه هستند. این اتهامات نه تنها بر پولس بلکه بر کلیساهای پراکنده نیز تأثیر می‌گذارد، زیرا پولس رهبر مأموریت غیریهودیان محسوب می‌شد. بنابراین می‌دانید اگر به پولس توهین شود، پولس به عنوان یک جنایتکار متهم می‌شود که برای همه کلیساها بد به نظر می‌رسد. شما این را در نامه‌های عهد جدید می‌خوانید. در دوم تیموتائوس از این صحبت می‌شود، می‌دانید این شخص از زنجیرهای من شرمنده نبود. فیلیپیان فصل 1 از کسانی صحبت می‌کند که فقط می‌خواستند برای پولس در زندان دردسر درست کنند، اما پولس به خاطر دفاع از انجیل محاکمه می‌شد. بنابراین به نظر می‌رسد که میراث پولس و میراث مأموریت تبعید به هم مرتبط بودند. برخی افراد بودند که به دلیل زندانی شدن پولس و اعدام او می‌خواستند از او جدا شوند. اما لوقا در کتاب‌های موازی خود ممکن است بگه همانطور که ایسی بیگناه بود، پولس نیز بیگناه بود. در هر دو مورد به دلایل سیاسی این یک فساد عدالت بود. و بنابراین ما نباید خود را از پولس جدا کنیم، بلکه باید تشخیص دهیم که کاری که او انجام داد خوب بود. اگر چنین باشد، احتمالاً این کتاب در زمانی نوشته شده است که میراث پولس هنوز مورد بحث و جدل بود. احتمالاً نه در حدود زمانی که کتاب اول کلمنت در دهه 90 نوشته شده، بلکه احتمالاً در دهه 70 یا شاید 80. بنابراین من تاریخی در دهه 70 را پیشنهاد می کنم. البته هیچ یک از این تاریخ ها قطعی نیستند. بنابراین من فقط دارم دلایلی ارائه می دهم که چرا فکر می کنم احتمال وقوع برخی موارد از بقیه بیشتر است. دهه 60 میلادی امکان پذیر است. دهه 80 میلادی نیز امکان پذیر است. فکر می کنم دهه 90 میلادی این اتفاق را رقم می زند. قرن دوم به نظرم اصلا محتمل نیست. به نظرم دهه 70 میلادی محتمل ترین تاریخ است. و می دانید بسیاری از علمای انجیلی که من هم یکی از آنها هستم، در دهه 70 میلادی با آنها آشنا شدند. برخی گفتند که علمای انجیلی در دهه 60 میلادی با آنها آشنا شدند. خب، بعضی ها هم همینطور هستند. برخی آن را به بعد نسبت می دهند. بن ویتینگتون آن را کمی بعد از من تاریخ گذاری می کند. اما اف. بروس که استدلال مربوط به تاریخ قبل از 70 را به ویژه به طور قانع کنندهی در ویرایش سوم کتاب تفسیر تبر خود مطرح کرد، دیدگاه خود را به تاریخ بعد از 70 تغییر داد. خب، فقط این را میگم که اون دسته از شما که این را شنیده اید، هر کسی باید اون را در دهه 60 میلادی تاریخ گذاری کند، فقط جهت اطلاعتون. من بعدن هم کسانی را دارم که آن را تاریخ گذاری میکنند. در هر صورت، هر زمانی که آن را تاریخ گذاری میکنید، ژانر تاریخ است. تمام تاریخ با هدفی نوشته شده است. تاریخ میتواند سرگرم کننده باشد، اما باید آموزنده نیز باشد. تاریخ حداقل اگر برای نخبگان نوشته میشد، باید هنر بلاغی خود را نشان میداد. و لغا هم تا حدودی این ویژگی را دارد، هرچند نه از آن نوعی که در آثار نخبگان پیدا می شود. بنابراین مردم آن را می نوشتند تا سرگرم کننده باشند تا شما از خواندن آن لذت ببرید، اما باید مبتنی بر اطلاعات می بود. رمان ها باید سرگرم کننده می بودند، اما لازم نبود مبتنی بر اطلاعات باشند. یکی دیگر از عناصر تاریخ این بود که باید دقیق می بود. این لزوماً به معنای دقت در تمام جزئیات نیست. اما به این معنی است که باید اساساً دقیق می بود. علاوه بر پیشنهاد تاریخ، پیشنهادهای دیگری نیز وجود داشته است. زندگی نامه نیز پیشنهاد شده است. چارلز تالبرت، محقق برجسته‌ای که به درستی به تز زندگی نامه و انجیلها جان تازهایی بخشید، و ریچارد بوریچ تقریباً در رساله کمبریج خود نشان دادند که این با انجیلها مطابقت داره. و اکثر محققان اکنون با این نظر موافقند. تالبرت همچنین با کتاب اعمال رسولان نیز به این موضوع استدلال کرده است، زیرا تمرکز بر شخصیت‌های اصلی است. این کتاب همچنین با انجیل لوقا جلد اول مطابقت دارد. بنابراین شما یک پیوستگی بین ایسی و پترس و پولس دارید. و بعداً بیشتر به این موضوع خواهیم پرداخت که تالبرت به درستی به اون اشاره می‌کند. تالبرت در مورد روایت‌های جانشینی زندگی‌نامه‌های به ویژه در زندگی‌نامه‌های فلسفی استدلال می‌کند که گاهی اوقات شما یک شخصیت کلیدی دارید و سپس روایت‌های جانشینی با شخصیت‌های دیگر خواهید داشت. زندگی‌نامه‌هایی وجود داشتند که شامل چندین نفر بودند، اما معمولاً یک جلد واحد مانند کتاب اعمال رسولان وجود نداشت که در بخش اول فقط بر پترس و در بخش دوم بر پولس تمرکز داشته باشد. بنابراین اکثر محققان فکر نمی‌کنند که این زندگی‌نامه باشد. با مرگ پولس یا پترس به پایان نمی رسد. و همچنین شما در بسیاری از تاریخ‌انگاری‌های باستانی تمرکز بر زندگی‌نامه دارید. یکی از راه‌هایی که می‌توانستید تاریخ باستانی را بنویسید، تمرکز بر زندگی‌نامه و تمرکز بر شخصیت‌های اصلی بود. تاریخ‌های چند جلدی گاهی اوقات شامل یک یا چند جلد هستند که بر یک شخصیت واحد تمرکز دارند. بنابراین شما تاریخ‌های چند جلدی داشتید که توسط تعدادی از نویسندگان نوشته شده بودند و مثلا یک یا دو جلد در تاریخ خود به اسکندر کبیر می‌پرداختند. روایت‌های جانشینی نیز فقط در زندگی‌نامه‌ها ظاهر نمی‌شوند. و به خصوص وقتی فقط فهرست‌های فلسفی جانشینان را دارید، این روایت‌ها به اون اندازه قوی نیستند. اما ما چند زندگی‌نامه متوالی داریم. بنابراین در حالی که من با اکثر محققان موافقم که اعمال رسولان یک تکنگاری تاریخی است، زندگی‌نامه نوعی زیر مجموعه تاریخ بود و عناصر مفید زیادی در پیشنهاد تالبرت وجود دارد. در روشی که لوقان تاریخ خود را می‌نویسد، تمرکزی زندگی‌نامه‌ای وجود دارد. همچنین با آنچه در کتاب زندگی‌های موازی داریم، یعنی زندگی‌نامه‌های موازی برخی از چهره‌های باستانی، همخوانی دارد. بنابراین ممکن است همپوشانی‌هایی وجود داشته باشد. من آن را نوعی رویکرد زندگی‌نامه‌ای به تاریخ‌انگاری می‌دانم. در جلسه بعدی به برخی از پیشنهادهای دیگر برای ژانر اعمال از جمله رمان نگاهی خواهیم انداخت و دوباره به پیشنهاد اکثریت و پیشنهادی که من برای آن استدلال می‌کنم، یعنی اینکه کتاب اعمال رسولان یک تکنگاری تاریخی است، باز خواهیم گشت. من دکتر کری کینر هستم و در حال تدریس در مورد کتاب اعمال رسولان. این جلسه 1، نویسنده، تاریخ و ژانر است.